تیکن گینه، یعنی بده و بستان هست. یه فشاری رو یه جایی میارن تا جای دیگر بتونن امتیاز بگیرن. اگر تصور این هست که روس‌ها میخوان نظم جهانی موجود رو باش مقابله بکنن یا یک سرسختی خصومت آمیز سنگینی رو با ایالات متحده آمریکا و دنیای غرب داشته باشن، این خطاست. چون که اولا روسیه باید دقت داشته باشید توان اقتصادی لازم رو برای این کار نداره. روس‌ها درسته که عرصه اوکراین و مناطق غرب خودشون رو به عنوان عرصه امنیتی و ژئوپلیتیک می‌بینند، اما دقت داشته باشید که سوای اون در صدد این هستن که بسیاری از ضعف‌های اقتصادی خودشون رو در تعاملات با دنیای غرب برطرف بکنن، دچار تحریم‌ها نشن، دچار انزوای جهانی نشن. برای همین هست که می‌بینید مثلا روابط بسیار گسترده‌ای رو برنامه‌ریزی می‌کنن با اروپا و حتی با آمریکا و حتی با رژیم صهیونیستی. یعنی اینها الان شما ببینید محور سیاست‌هاشون در خیلی از مسائل منطقه تعامل با رژیم صهیونیستی هست. حالا چرا این مثال ها رو عرض میکنم؟ برمیگردم به همون گزاری اولی که خدمتون عرض کردم. دقت داشته باشیم که روسیه نمیخواد نظم جهانی موجود رو برهم بریزه، نمیخواد در خارج از این ساختار عمل بکنه، شعار مرگ و نظم جهانی موجود رو ارائه نمیکنه.
خب آیدتون نظم جهانی موجود الان داره میگه که اوکراین باید بره به سمت عضو شدن در ناتو، اما در واقع روسیه این رو نمیپذیره. این رو چطور
خب
میشه تحلیل؟
آره ببینید، خب نمیپذیری که نمیخواد، نمیخواد که از طریق فروپاشی این ساختار به این نتیجه برسه، بلکه از طریق همون سیاست بدبستان، سیاست فشار در جایی و استفاده از برگ‌های برنده خودش، یعنی در یک بازی دیپلماتیک که حتی اگه شده یه 4 روز هم چند تا تیر هم شلیک بکنه و جنگی رو راه بندازه. ولی این تصور که بعضیا فکر میکنن که راهبردی روسیه به دنبال این هست که یک جنگ مستمری رو تا آخر بره جلو که این قضیه رو متحقق بکنه نیست. و من این رو بهتون وعده میدم که تحولات چند ماه آینده این حرف رو ثابت میکنه. یعنی روس‌ها، ببینید روس‌ها از طریق دیپلماتیک، بازی‌های امنیتی و جنگ‌های کوتاه مدت بزن و امتیاز بگیر به سمت این تحقق هدفی هستن که شما اشاره می‌فرمایید. اینطور نیست که بخوان این ساختار رو به هم بریزن یا بخوان که یک جنگ مستمری رو داشته باشن.
یعنی شما میفرمایید مواجهه روسیه با این بحران قطعا سیاسی خواهد بود نه نظامی؟
بله، اگر هم نظامی باشه
کارکردش کارکرد سیاسیه.
آره کارکردش که میخواد نشون بده آقا ما هستیم، ما این توان رو داریم. چون روسا علارغم اقتصاد ضعیفی که دارن، خب میدونی روسا بیشتر اون دفعه اقتصاد جهان سومی رو دارن و لحاظ ساختارهای سیاسی هم به شدت دچار مشکلات متفاوت در داخل هستن، یک توسعه یافتگی لازم رو ندارن، ولی لحاظ نظامی خب قدرتمندن و این از این ابزار خودشون استفاده میکنن، ولی نه اینکه آتشی رو ایجاد بکنن که خودشون هم، چون جنگ به هر حال برنده نهایی نداره دیگه. اگر جنگ هم استفاده میکنن، جنگ فور نگوسییشن، جنگ برای مذاکره.
آقای سینبر، اگه بخوایم که از یک رویکرد دیگه به این ماجرا نگاه بکنیم، در واقع این بحرانی که در اوکراین شکل گرفته همزمان هست با به نتیجه رسیدن به قول برخی از کارشناسان در فضای مذاکرات وین. چه تأثیری روند این ماجرای بحران اوکراین، حالا با هر نتیجه‌ای که حادث بشود، روی در واقع مذاکرات وین خواهد داشت؟ به هر حال الان یکی از مهمترین پشتیبان‌های دکترین ایران در مذاکرات روسیه هست به همراه چین. چقدر میتونه این رو تحت شعاع قرار بده؟
البته خب همین برای سیاست خارجی ما یک فرصت هست، همونطوری که فرمودید ما خب از برگ برندی روس ها میتونیم استفاده بکنیم. اما من جایی دیگه هم عرض کردم و عزیزان ما در دستگاه دیپلماسی هم نوشتم هم گفتم، باید حواسمون باشه که ما رو کپسول فدای خودشون نکنن. روس ها، ببین همین دارم عرض میکنم، روس ها از برگ برنده هاشون استفاده میکنن، ممکنه روی ما هم به عنوان یک برگ برنده استفاده بکنن و در بسیاری از مثال‌های متفاوتی دیگری که در تعاملات ما با روسیه وجود داشته باشه در دقیقه 90 پشت ما رو خالی بکنن. ما باید حواسمون باشه، یعنی یه جایی روس‌ها امتیازاتی رو دارن و میخوان این امتیازات رو ارتقا بدن یا ثابتش بکنه، ممکنه از برگ برنده ما هم استفاده بکنن. یعنی خواهش من این هست که توجه بشه، این فقط یک فرصت نیست، بلکه روسا ممکنه از برگ برنده ما یعنی ایران در راستای تحقق منافع خودشون استفاده بکنن. کما اینکه شما تو تحولات آذربایجان و ارمنستان، تو تعاملات کشورهای خلیج فارس، تو تعاملات مربوط به رژیم صهیونیستی این رو میبینید. اعتماد البته بحث روسی نیست، دوستان یه اشتباهی که میکنن، تصورشون این هست که نظام بین الملل نظام اخلاقی و حقوقی هست، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست و روسها ممکن هست که در خیلی جاها از برگ برنده ایران فقط در راستای منافع خودشون استفاده بکنن.
آقای سیمبر، شما اشاره کردید به بحث بحران آذربایجان و ارمنستان که خب یک بخشی از اقتصاد ما رو هم تحت شعاع قرار داد در اون مقطع زمانی. بحرانی که
هنوز
هم به قول شما در ادامه داره این ماجرا. بحران اوکراین چقدر میتونه به لحاظ اقتصادی تو سیاست خارجی ما تاثیرگذار باشه؟
ببینید، بحران اوکراین خب به هر حال هر گونه تنشی در منطقه در راستای تحقق منافع ما نیست. اینو باید توجه داشته باشیم، هم لحاظ امنیتی و ببینید در این پنجره‌ای که شما باز فرمودید از منظر اقتصادی، یعنی در منظر اقتصادی همیشه تجارت و اقتصاد نیازمند به یک محیط آرام بدون صدای شلیک، بدون تنش، بدون خشونت است.
بله، ما الان دقیقاً یه مدلش رو الان در امارات شاهد هستیم که دیگه در این روزها چه بلایی داره سرشون میاد.
بله، هم دقیقاً همینطور هست که باید ما توجه داشته باشیم که خب هر گونه تنشی به نفع ما نیست. همینم قسمتی از تحلیل راجع به ضوابط امنیتی خود روسیه در این قضیه است که اونا نمیخوان یک تنش طولانی مدت رو نمیخوان، همون که عرض کردم یه قدم برن جلو دو قدم بیان عقب امتیاز بگیرن. اینطوری شما به قضیه نگاه کنید و بازیگری روسیه در این پارادایمی که خودشون این رو پذیرفتن و قبول کردن.
و به اعتقاد شما پس احتمال این که روی این ماجرا و به هر حال روی ایران هم یه وقتی به قول معروف امان یک برگ برنده بخوان استفاده بکنن پس هست، من باید در واقع سیاستگزاران کلان در واقع کشور ما حواسشون به این ماجرا هم باشه.
متاسفانه بعضی حواسشون نیست، 100% اینطور هست.
خیلی سپاسگزارم از شما.
نظام منافع ملی کشور هاست، هیچ کس نظری برای کسی دیگه نکرده و نظام اخلاقی نیست.
اصلا واقعا همین ماجرا هم هست. حالا بعد هم نیست، حالا این تو این فرصت که شما هم مهمان ما هستید این سوال هم من بپرسم، یه تغییر روی کردی در نظام حمایتی روسیه و چین در واقع 8 سال گذشته با روی کردهای جدیدشون در مذاکرات وین هم اتفاق افتاده، این رو میفرمایید حالا در این 2 دقیقه وقتی که باقی مانده تحلیل بفرمایید که بر چه مبنایی داره این اتفاق میفته؟
در موضوع
حمایت ایران در واقع مذاکرات پیشین با این دوره مذاکرات یه فرق جدی الان رویکردهای روسیه و چین اتفاق افتاده درش، میفرمایید از چه منشأ این در واقع نشأت میگیره؟
البته من فکر میکنم احتیاج به بحث مفصل‌تری داره، ولی خب روسیه و چین هر دوشون هم از منظر اقتصادی به ایران نگاه میکنن و دوما به عنوان برگ برندشون در پارادایم منطقی که کجا بتونه ازش استفاده بکنه، ولی قطعا باید که حجم مبادلات اقتصادیشون رو با کشورهایی که فکر میشه ما از ما حمایت میکنن که تا آخر سرپای ما وامیسن اینطور نیست. با دنیای غرب هم چینی ها هم روس ها تعاملات اقتصادی بسیار بالایی دارن و حجم مبادلات اقتصادیشون با ما اونقدر نیست، ولی خب چون ایران به هر حال نگاه اپوزیسیون نسبت به تحولات منطقی داره، اونها از این قضیه استفاده میکنن، از این قضیه سوار میشن و در راستای تحقق منافع خودشون از این برگ برنده استفاده میکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر سیمبر، از اینکه محبت فرمودید با ما همراه بودید، براتون از این موفقیت میخوام. خدا نگهدار شما. نگاهی داشتیم به بحران کنونی اوکراین و شرایطی که در واقع روسیه و کشورهای غربی با اون درگیر هستن در گفتگو با جناب دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
ساعت 13:10 است. عزیزان شنونده، مجله تحلیلی خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30,035 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده هست با برنامه خودتون رویداد. حتما با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یکی از موضوعاتی که در روزهای ابتدایی دولت 13 راجبش خیلی بحث می‌شد، هم در دوران تبلیغات انتخاباتی آقای دکتر رئیسی راجبش خیلی نکته گفتن و هم در ابتدای دولتشون هم تاکید ویژه‌ای داشتن برای حل ماجرای در واقع به هم ریخته بورس کشور، که خب به هر حال بخش عمده ای از مردم رو هم با خودش درگیر کرده و این نابسامانی ها قطعا روی معیشت مردم تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. کارشناسان بر این عقیدن که نزدیک به 50 میلیون نفر از مردم کشورمون مستقیم و غیر مستقیم با ماجرای بورس در ارتباطند و این قرمز و سبز شدن چراغ‌های بورس کشورمون به هر حال با معیشت مردم مستقیما در ارتباط است. برای اینکه بیشتر راجع به اوضاع بورس و مطالبه عمومی که برای سامان دادن به بورس شکل گرفته گفتگو می‌کنم با جناب آقای آقا بزرگی، کارشناس محترم بورس، که پای خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آقای آقا بزرگی سلام، ظهرتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم. موضوع صحبت عزیزانی که واقعا دغدغه‌ای بود که به خصوص در سال 1470 نشون داد،
بله،
واقعا موضوع کم اهمیتی نیست. با فراخوانی که حالا به هر روی حالا به صورت اشتباه در سال 99 آحاد مردم به طور مستقیم وارد بازار شدن بدون توجه به ریسک‌های مترتب بر امر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه.
بله.
اما اتفاقی که افتاده، در حال حاضر یک کار اندیشی ما باید بکنیم و در خصوص حل و فصل این موضوعات، واقعیتش این هستش که انتظار دارن سهامداران خرد و یا آسیب دیدگان، ضرر دیدگان، انتظار دارن که بخشی از اون در حقیقت جبران مافاد بشه. ممکنه بعضی حتی اصل سرمایهشون بخش قابل توجهش از دست داده باشن. من فکر میکنم در دو بازه زمانی متفاوت، یک بازه زمانی کوتاه مدت و فاز دوم فاز طرح بلند مدت ساماندهی به بازار سرمایه رو میتونیم در کل تقسیم بندی کنیم. افرادی که در سال 99 و پس از اون، همین 40-50 میلیون نفری که بخش عمدهشون صاحبان سهام عدالت بودن و در حقیقت از پیک قیمت مثلا دارایی سهامشون از 15-16 میلیون تومان به نصف تقلیل پیدا کرد، و یا کسانی که صندوق‌های ارزش‌گذاری دولت رو مثل پالایش، دارا خریداری کردن با قیمت بالا، اینها رو در یک بازه کوتاه مدت نه از محل پرداخت وجوه نقد به عنوان جبران خسارت، چون چند وقت پیش صحبت‌هایی می‌کردن بعضی از مسئولین که مثلا خسارت نقدی بده، این راه پرداخت خسارت نیست. راهش این هستش که در کوتاه مدت قیمت سهامی رو که به اصطلاح دولت فروخته به همون NAV یا ارزش روز دارایی زمانی که عرضه شد رسونده بشه، من جمله شرکت‌های پالایشگاهی و اون صندوق پالایش، به قیمتی که برسه انتخابش با خود سرمایه گذاره که آقا سرمایه‌اش رو خارج بکنه یا با یه ضرر اندکی، چون برای بازار سرمایه همینه، یا میتونه سود داشته باشه.
آقا بزرگی، من میخوام فرمایش شما رو همینجا قطع کنم، عذرخواهی میکنم از شما. ببینید، این سیاستی که پیش گرفته بشه که ما بخوایم خسارتی پرداخت بکنیم، جبران بکنیم، این برای جاهایی است که برخلاف یه حادثه غیر مترقبه ای اتفاق افتاده، سیلی، زلزله، اتفاقی که ناخواسته مردم یه زیانی دیدن. اما این به اعتقاد کارشناسان عدم مواجهه صحیح با بازار بورس هست. به هر حال بورس شرایط خودش رو داره، به قول شما سود داره، زیان داره، و اینکه ما بخوایم به عنوان دولت وارد بشیم و حالا زیان دیدگان از یک فرایندی رو بخوایم ما بهشون در واقع خسارت پرداخت بکنیم، عملا این با سیاست کلی شکل بورس در منافاته. آیا اینطور نیست؟
100% همینه. عرض کردم هیچ گونه محلی برای پرداخت خسارت نیست، اما اگر عرضه‌ای بیش از اون قیمتی که ارزش ذاتی که داشته، به عنوان مثال عرض می‌کنم، مثلا پالایشی که به قیمت 10,000 تومان فروش رفته، به هر دلیلی متغیرها اثر گذاشتن، شرکت‌های تحت در حقیقت سرمایه پذیر اون صندوق کاهش پیدا کرده، در نتیجه NAV روز اون صندوق پالایش هم کاهش پیدا کرده. اما اون کسانی که دعوت بهشون شده حتی با تخفیف بهشون فروش یونیت این صندوق ها رو انجام دادن، این نه به عنوان پرداخت خسارت. میخوام عرض بکنم یک ساماندهی کوتاه مدت داریم برای اینکه حداقل قیمت اون یونیت صندوق هایی رو که با قیمت بالا فروش رفته اونا اصلاح کنیم. نکته با اهمیت ترش، این نکته به نظر من فاز کوتاه مدت به هر حال گذراست. بازار بورس و سرمایه در یه دوره 2-5 ساله اونچنان بازدهی به سرمایه گذاران میده که نسبت به سایر بازارها خودشون پشیمون میشن که ای کاش تمام سرمایه‌شو تو بازار سرمایه میگذاشتن. اما در فاز بلند مدت که مهمتر هست، اصلاح ساختار اتاقهای فکر مرتبط با بازار سرمایه هست که میتونه واقعا ذینفعان بازار، هم از اشخاص حقوقی، نهادهای مالی و یا کلیه فعالان بازار رو ذی‌مدخل بکنه در تصمیمات اقتصادی، که خدای نکرده یه زمانی یک سویه مثلا در مورد نرخ خوراک یا وضع تعرفه مالیاتی، این اگر مسائل اتفاق بیفته، خب یک متغیرهایی است که کامل رو سوداوری شرکت ها و صنایع تاثیر منفی میذاره. در نتیجه ما نمیتونیم خلاف جهت رودخونه یا آب حرکت بکنیم. این از این و متغیرها حکم بر کاهش سود میکنه، بعد با منابع مالی بذاریم از صندوق تاثیر و همسلوه که بازار رو به سمت بالا هدایت کنیم. خب این صحیح نیست. و شکل متعالی ترش این استش که ما اونچنان درک و در حقیقت این مفاهیم رو به طور کامل آموزش بدیم، حالا از طرق مختلف، یکیش رسانه ملی است، دو اینه که مراکز آموزشی، که واقعا همه متوجه این هم بشن ریسک در بازار سرمایه به حد بسیار بسیار بالاتری از سایر بازارها هست و به منزله جبران ضرر زیان نمیتونیم از هیچ منابع استفاده بکنیم. کما که بعضی از مسئولین عرض کردن، این صحبت ها رو میکردن که جایگاه تخصصی و علمی نداره، اما به هر روی در حال حاضر به نظر من کسب در حقیقت، یعنی اصلاح اون اتاقهای فکر، از اهم از شورای عالی بورس، نهادهای عمومی که تحت در حقیقت ید و کنترل دولت به صورت یکسویه و به درستی دارن در جهت منافع خودشون کار میکنن، اما این ذینفعان بازار 50 میلیون شده، فرق میکنه یکی از بازیگرها به عنوان دولت که بیش از 70% بنگاه ها رو در اختیار داره مستقیم و غیر مستقیم، یکی از بازیگرهای بازار سرمایه است. بقیه هم نه که نقش در مدیریت داشته باشن، منافعشون همون بحث حکمرانی بازار سرمایه، دیده یعنی در نظر گرفتن منافع بلند مدت کلیه ذینفعان بازار به طور منصفانه و مساوات.
یعنی این میشه اون سیاست کلان آقای در واقع آقا بزرگی، این که بتوان در یک بازه مثلا میان مدتی شما یه جوری برنامه ریزی بکنی و این اطمینان رو به در واقع اون ذینفعان بدید که ما در مسیر احیای اون سرمایه اولیه شما داریم قدم برمیداریم، فضایی فراهم میکنیم که بازار بورس بازار مطمئنی بشه در وهله اول. در وهله دوم همون نکته‌ای که شما گفتید، شما حداقل سرمایه‌ای که گذاشتید رو به اون کف برسه و اون موقع شما صاحب اختیار باشید که بمانید در بورس یا نمانید.
دقیقاً اینم خاطر یک اشتباهی که در سال 99 صورت گرفت، ناچارن الان ما هیچ راهکار علمی تجربی تو این زمینه نداریم، کسی یه متولی، حالا مثلا صندوق تثبیت دولت، هر کسی بیاد جبران خسارت اون کسایی که
وارد بورس شدن.
ولی چون یک خطایی در گذشته سال 99 اتفاق افتاده، برای جبرانش در فاز کوتاه مدت یه همچین کاری میشه که نقدن به کسی نمیشه پول پرداخته، ولی NAV اون شرکت هایی که با قیمت بالاتر از اون چی که میباید فروش میرفت، اگر چون تو جو سال 99 اونچنان هیجانی بود که دیگه اصلا به سوداوری شرکت ها کسی کاری نداشت.
بله.
و اینم یه مدل اشتباهی بود. ضمن این که ما الان در توصیف وضعیت خوب و بد بازار سرمایه، به نظر من از لحاظ تئوریک و علمی باید نگاه بکنیم این بورس و بازار سرمایه چقدر داره نقش ایفا میکنه تو تأمین مالی، تأمین مالی تولید، تأمین مالی صنعت، این که در بازار ثانویه بخشی از این سهام دست به دست میشه، یه عده سود میکنن یه عده ضرر میکنن، بله یک روی در حقیقت صحنه بازار سرمایه و بورس این هست، اما اصلش اینه که ما ببینیم موفقیت یا عدم موفقیت بازار سرمایه در توفیق تأمین مالی چه میزان بوده. از سال 94 45% تأمین مالی ما داشتیم معاملات در بازار اولیه، متاسفانه الان به 3% کاهش پیدا کرد. یعنی کلا ما متمرکز شدیم روی بحث بازار ثانویه و ناخودآگاه این انتظار ایجاد میشه که آقا بورس زمانی که ثبت شد معاملات بازار ثانویه ثبت شد خوبه، موقعی که قرمز شد بده. غافل از این که حتی ممکنه در همین وضعیت قرمز خیلی از بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تامین مالی کردن. بله. این خیلی وضعیت به اصطلاح روی کرده متفاوتی هستش که به نظر من در همون فاز بلند مدت و میان مدت میشه این فرهنگ سازی کرد، این آگاهی رو داد. زمنان دیگه از این به بعد دعوت نکنید کسی به طور مستقیم بیاد وارد بورس بشه، حتما باید بهش بگیم اگر مستقیم اومدی ریسک هایی هم مترتب هست که ممکنه منتهی به ضرر.
این بحث فرهنگ سازی که شما اشاره میفرمایید آقا بزرگی باید به جد مورد توجه قرار بگیره در دو حوزه، هم فرهنگ سازی بشود که آقا اصولا بازار بورس چیست و شما نحوه سرمایه گذاریتون در اینجا به چه شکلی خواهد بود، و در بحث آموزش هم واقعا یا دوستان بروند آموزش صحیح ببینند که بتوانند در این فضا فعالیت کنند، یا به هر حال مشاورین امینی داشته باشند که بتوانند از طریق اونها در واقع در بازار بورس فعالیت داشته باشند، و این نکته رو که بازار بورس سود و زیان دارد رو باید به نوعی فرهنگ سازی کرد. آقا بزرگی تو این فاصله فرصتی که داریم میخوام یه سوال از شما بپرسم. آقای دکتر رئیسی در ابتدای تشکیل دولتشون و همینطور در دوران انتخابات ریاست جمهوری تبلیغات می‌فرمودند که یکی از اهدافشون عمق بخشیدن به بازار سرمایه است. من از شما به عنوان کارشناس مسائل بورس می‌خوام سوال بکنم که در طول این مدت 6-7 ماهی که داره از عمر دولت می‌گذره چقدر بر این مدار حرکت شده و آیا توفیقاتی در این مدار حاصل شده یا خیر؟
ببینید تعمیق بازار یکی از چیزهایی که بسیار بسیار میتونه معیار و مقیاس خوبی باشه برای اندازه‌گیری و محاسبه تغییرات در عمق بازار ما، این هستش که ببینید چه میزان دولت به عنوان یک بنگاه بزرگ بر اساس منویات اصل 44 قانون اساسی چه میزان کوچک شده، چه میزان سهام عرضه شده، آیا این قابلیت و امکان وجود داشته در بازار سرمایه و بورس که بتوانیم دارایی های مازاد دولت رو در همه زمینه ها نه فقط در بازار سرمایه. عمق بازار ما زمانی افزایش پیدا میکنه که متوسط سهام شناور آزاد شرکت های بورسی و فرابورسی ما مثلا بیاد بیش از 25% تا 30% بشه، میگیم تغییر پیدا کرد. الان خیلی از شرکت هایی که حتی مستقیم و غیر مستقیم دولت و نهادهای تحت امر دولت دارن بیش از 90% سهام شرکت هاست. خب این عمق پیدا نکرده، اتفاقی هم نیفتاده متاسفانه، چون سال 1400 از ابتدای سال زمینه لازم برای واگذاری سهام های مازاد چه تکالیفی که اصل 44 داشته از 20 سال گذشته به این بعد، ما در راستای عدم ایفای این تعهدات هیچ گونه تغییری در تعمیق بازار مشاهده نکردیم. تنها اتفاق سال 99 بود که یک باره بین 45 تا 50 میلیون سهامدار کد سهامداری اضافه شد، اما ساختار و بافت ترکیب سهام شرکت‌های ما تغییر خاصی نکرده. بله حساسیت‌هایی هست در بعد پذیرش شرکت‌ها، تکلیف میشه که آقا به هر شکل ممکن شما 30% سهام رو باید عرضه کنید، اما متاسفانه به اقتضای حالا کنترل شاخص اسمش رو بذاریم یا هر روش دیگه‌ای، وقتی شرایط نامناسب میشه به همون شرکت رو تکلیف میکنن بیا سهامتون رو بخرید. خب این منافات داره با اون به اصطلاح تعمیق بازار و گستردگی عمق بازار به طور کامل منافات داره. به نظر من این رو میتونیم از طریق نهادهای مالی مرتبط با این موضوع، نهادهای واسط، شرکت‌های تأمین سرمایه، نهادهای مالی مثل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اینها باید بخش عمده ای از در حقیقت دارایی سهام مازاد دولت ها و یا حتی سهامداران عمده رو تکلیف بکنه بورس. مثل همه جای دنیا میگه آقا شرط حضور شما در بازار بورس، مثلا S&P میگه شما حداقل 40% سهامت باید دست مردم باشه. ما شرکت های الان در حال حاضر داریم که حتی سهام های جدید هم میارن داخل بورس، ولی شرکت های قبلیش همون سهامدار عمده بالغ بر 90% سهامش رو داره، یعنی بلوکه، هیچ در حقیقت نه حالت نقد شوندگی داره نه موجب کشف قیمت مناسب میشه، یعنی شفاف نیست قیمتشون. بنابراین هر دو سویه وقتی ما مکانیزم عرضه و تقاضامون در یه سطحی باشه، اونچنان تقاضایی داشته باشیم، اونچنان عرضه‌ای داشته باشیم، قیمت خودش به طور اتوماتیک و خود انتظام جایگاه خودشو پیدا میکنه، اصلا نه نیازی به بازارگردان داره بلد. چون بحث عرضه و تقاضاست. این تجربه بورس ما ناشی از همین بورس حال حاضر ما مال 30 سال بورسای دنیاست، اغلب کشورهای پیشرفته. بنابراین از اون تجربه باید استفاده بکنیم، سرمایه گذاری غیر مستقیم، صندوق های سرمایه گذاری و در نهایت اجرای اصل 44 قانون اساسی. این شاکلیدی در حقیقت
البته به شکل درست دیگه، یعنی این واقعا یه تفسیر میخوان دیگه، یعنی به شکل درستش رو ما تو این سالها واقعا اجرای در واقع اصل 44 رو به شکل‌های مختلفی شاهد بودیم، اما هیچ کدام اون مسیری که قانون اساسی دنبال می‌کرده واقعا شاید نبوده. آقای بزرگی، به عنوان آخرین سوال تو این دو سه دقیقه پایانی برنامه، آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه در هفته گذشته یک در واقع مصاحبه‌ای داشتن، نکاتی رو گفتن از باب رسیدگی جدی به تخلفاتی که در حوزه بورس اتفاق افتاده، حالا به شکل‌های مختلف. اولا اینکه می‌خوام از شما این در واقع این سوال داشته باشم که اصولاً ورود دستگاه‌های نظارتی مثلا قوه قضاییه یا سایر دستگاه‌های نظارتی چقدر می‌تونه به تحکیم بنیان در واقع بورس کمک بکنه و اطمینان بخش‌تر بکنه این مجموعه رو؟ در ثانی اینکه ورود فعلی قوه قضاییه چقدر تونسته تأثیر داشته باشه روی روال بورس؟
یکی از حوزه‌های اقتصادی و بازار سرمایه یکی از شفاف‌ترین بازارهاست. بنابراین به دلیل ساختار نظارتی که حاکم بوده بر بازار سرمایه و بورس، ما همواره در درون خود این مکانیزم معاملاتی و در حقیقت ثبت و ربط قوانین و مقررات این نظام نظارتی رو داشتیم. چه بهتر یک قوه دیگه مستقل به عنوان قوه قضاییه یا هر مرجع دیگه هم اگر بیاد همین موارد رو کنترل بکنه، مطمئنن در شفافترین سطح ممکن اکثر مردم، اونهایی که حتی براشون ابهام وجود داره در مورد بازار سرمایه که آقا مثلا تعریف تخلف رو باید چگونه بگونه، تخلف یعنی چی؟
بله.
وقتی دامنه نوسان میذاریم 5 مثبت 5 منفی، خیلی جاها من شنیدم مثلا میگن آقا ایشون اومده رو سقف فروخته، رو کف خریده. خب این سازوکار معاملاتی تعریف شده، یعنی قانون بورس اصلا همین رو میگه، آیین‌نامه معاملات این رو میگه. اما اشکال نداره هر مرجع مستقلی ورود پیدا بکنه، حداقل دستاوردش این است که شفاف، همه به این نتیجه نیستن که در این فضای کسب و کار اگر هم استثنایی وجود داشته نمیتونیم تضمین بدیم به کل فضای بازار سرمایه که بگیم آقا اینجا یک فضایی است که بعضیا توش تخلف میکنن. تو هر کاری، تو هر حرفه‌ای بالاخره یک استثناهایی وجود داره. حتی تیغ جراحی هم ممکنه یه جایی یک کاربردی داشته باشه بگیم آقا این جراحی مثلا مشکل داره. اینجور نیست. بازار سرمایه حتما باید کنترل بشه، نظام کنترلی خودش داره. اتفاقا اونچنان ضوابط بازدارنده و سختگیرانه‌ای داره که اغلب نهادهای مالی و فعال بازار من فکر میکنم جز استثناء باشه. اونچنان نظارتی تو این زمینه وجود داره که میتونیم بگیم یکی از ایدئال ترین حوزه‌های نظارتی حاکم هست بر بازار سرمایه. اما من خودم به شخص اعتقاد دارم خیلی هم خوب استقبال میکنیم که قوه قضاییه هم در این مورد ورود پیدا بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای آبوزرگی، خیلی مزاحم شما شدیم، توضیحات خیلی کاملی فرمودید، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار شما
باشه. در خصوص مطالبه عمومی از دولت برای سامان دادن به اوضاع بورس گفتگو کردم با جناب آقای آبوزرگی، کارشناس محترم مسائل بورس. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی فرمودید. عزیزان شنونده، 30,035 و 162 پل‌های ارتباطی برنامه هست که از این دو طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و برای علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی هم یک بار دیگه عرض بکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد با موضوع بحران اوکراین، مواجهه سیاسی یا نظامی. خیلی ممنونم، تا روز آینده و رویداد دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا نگهدارتون.